الله الرحمن الرحیم. صفحه 347، صفحه 10. فالاول لا ماهیت له و ذوات الماهیات یفیض علیها الوجود من. گفتیم که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه وجود خالص است. برای این مدعا دو دلیل اقامه کردیم. در انتهای دلیل دوم گفتیم که همه ممکنات دارای ماهیتند ولی واجب تعالی فاقد ماهیت. حالا تفریعا بر اون چه که در پایان دلیل دوم گفته شد نتیجه گیری میکنیم و میگیم که واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه وجود خالص است، همونطور که از دلیل به دست آمد، و بقیه موجودات که ماهیت دارند وجودشون رو از واجب تعالی میگیرند، وجود از واجب بر اونها افاضه میشه. تعبیر به افاضه هم میدونید که به معنای ریخته شدن از بالا به پایینه. این عبارت هم میفهماند که به اندازه‌ای که لازم است وجود افاضه میشه و ریخته میشه، کم گذاشته نمیشه از موجودات. هم میفهماند که آنچه که به ممکنات میرسد اونیست که از بالا آمده و تنزل کرده، تنزل اون وجود به ممکنات عاید میشه. بعد میفرماید که واجب تعالی مجرد الوجود است، به شرط این که بقیه اوصاف رو لحاظ نکنید، او را خالی از تمام زواید و حیثیات و شؤون و اعتبارات ببینید. هیچ کدام از این شؤون و اعتبارات رو با اون ملاحظه نکنید. به تعبیری که بقیه حکما کردند، او را وجود بحثی بدانید که قائم به ذات است و متعری عن جمیع القیود و الاعتبارات القریبه است. بعد می فرماید که مرادم از این که میگم خدا وجود به شرط سلب است، مرادم این نیستش که او وجود مطلق و مشترکون فیهه. وجود دو تا، وجود مطلق دو تا اطلاق داره. یکی این که وجودیست مشترک که هیچ یکی از قیود رو ندارد و به خاطر نداشتن این قیود میتواند با هر قیدی جمع شود. ما از چنین وجودی تعبیر میکنیم به وجود لاب شرط که هیچ شرطی در کنارش نیست و به خاطر نبود شرط میتواند هر شرطی رو بپذیرد. این شبد وجود مطلق مشترکون فیه. یک وجود مطلق دیگه هم داریم که یعنی ندارد هیچ یکی از این شؤون را و باید هم نداشته باشد. با همین حیث نداری ملاحظه می شود، ازش تعبیر میکنیم به وجود به شرط لا، یعنی به شرط این که این قیود رو نداشته باشه، این شؤون رو نداشته باشه. هر دو رو وجود مطلق میگیم، هم اونی که ندارد ولی میتواند داشته باشد که تعبیر میشه به لا به شرط وجود مطلق است، هم اونی که ندارد و نباید داشته باشد و نباید این امور با اون ملاحظه شود که وجود به شرط لاست باز هم مطلق است. مصنف چون تعبیر کرد به مجرد الوجود، و مجرد الوجود همون وجود مطلق است، خواست ما بفهمونه که کدوم یک از این دوتا رو اراده کرده، آیا لا به شرط اراده کرده یا به شرط لا، رو توضیح میده که مرادم به شرط لا به شرط نیست، مرادم لا به شرط نیست، مرادم به شرط لاست. یعنی مرادم اونی نیست که میشه بر همه چی حملش کرد و او را هم به همه چی را بر اون میشه حمل کرد، مرادم اونیست. مرادم اونیست که نمیشه چیزی را بر او حمل کرد، نمیشه او را بر چیزی حمل کرد. اونی که به شرط لاست و قابل حمل نیست، اون مرادمه. به تعبیر خودش به شرط سلب رو، موجود مجرد به شرط سلب رو اراده کردن، نه موجود مجرد به شرط لا به شرط ایجاب رو. یعنی موجودی که تجردش به این است که نداشته باشد، نه این که موجودی که تجردش به این است که مشروط به این امور نباشد. آخه یه وقتی وجودی رو میبینیم که یه شرطی همراهشه، این میشه به شرط شی، و این دیگه مجرد نیست چون همراه با شرطه، مجرد از شرط نیست، مجرد از ماسوا نیست، این میشه وجود به شرط، یعنی به شرط شی. اما یه وقتی ما برهنش میکنیم از شرط، برهنه کردن دو جوره، یه وقت مجردش میکنیم به این معنا که اون ایجابهایی رو که میتواند قبول کند کنارش قرار نمیدهیم، ما میشه مطلق. اما اون ایجابها رو که میتوانست قبول کنه کنارش نذاشته. یه وقت این که نه، شرط کردیم که اون ایجابها نباشه، شرط سلب کردیم، نه اینکه فقط اون ایجابها رو نیاوردیم و مشروطش نکردیم به اون ایجابها، بلکه مشروطش کردیم به سلب و ناداری اونها. یعنی شرط کردیم که این وجود رو همینطوری ملاحظه کن، حتما چیزی کنارش ملاحظه نکن، شؤون، اعتبارات، حیثیات، اینا هیچ کنون کنارش نباشه. پس واجب تعالی وجود مجرد این چنینیست، یعنی وجود مجرد خالی از همه شؤونات و حیثیاته، به طوری که اگر حیثیتی رو بخوای کنارش بیاری دیگه از اون اطلاق درش میاری، نمیشه یکی از اون ممکنات. ما میگیم باید این رو مجرد از همه این شؤون قرارش بدهی تا بشود واجب. اون شؤون رو که کنارش بذاری او تنزل میکنه در حد این شأن و میشه مثلا فرض کنید وجود مشروط به فلان چیز میشود سما، وجود سما، وجود مشروط به چیزی دیگه میشه وجود عرض، وجود مشروط به سومی میشه وجود انسان و هاکزا، یا وجود عقل و وجود نفس و اینها. این وجودهای مشروط هیچ کدوم این وجود مجرد واجب نیست، اینا شؤون واجبند. شؤون رو، اعتبارات رو، حیثیات رو کنار واجب نذار، واجب رو مجرد از همه این شؤون قرار بده. یه وجودیست که نه تنها ماهیت نداره، شؤون و اعتبارات هم نداره، و اون اسما و اینها هم که میبینی این خودشند، اونا چیز جدایی نیستند، این خودشند، این ذاتند. چنین وجود واجب تعالی چنین وجودیست. پس واجب تعالی ماهیت ندارد بلکه مجرد است. مجرد است یعنی هم مجرد است از ماهیت، هم مجرد است از این حیثیات و اعتبارات. و منظور از تجردم به شرط لاست، نه لا به شرط. لا به شرط هم مجرده، لا به شرط هم هیچی نداره ولی میتونه داشته باشه، اما به شرط لا هیچی نداره و نمیتونه داشته باشه و نباید داشته باشه. ما واجب رو مجرد به شرط لا قرار میدیم، نه مجرد لا به شرط. حالا چون لا به شرط هم به نظر می آمده با تعبیر به مجرد الوجود خواسته دفع اون توهم بکنه، و الا مجرد الوجود تعبیر خوبیه. وجود مجرد، وجود مجرد و همه وجود ها میتونه اطلاق بشه. خود وجود تنها رو، خود وجود تنها رو که ملاحظه کنید میشه وجود مجرد. اما واجب تعالی مجرد وجوده، یعنی فقط وجوده، چیز دیگه نیست. فقط وجوده یعنی چیزهای دیگر هم نباید باشد، نه اینکه میتواند باشد ما کنارش قرار ندادیم، این میشه لابشه. بلکه اصلا نمیشود چیزهای دیگر کنارش باشه، اون نمیشونه مرکب باشه، نه مرکب از ماهیت، نه مرکب از حیثیت، نه مرکب از شؤون، فقط وجود خالی. این نظر ابن سینا است. بعد توضیح میده که وجود لا به شرط با وجود به شرط لا فرق میکنه. وجود به شرط لا به شرط سلبه، وجود لا به شرط لا به شرط ایجابه. یعنی به شرط سلب معنیش اینه که شرط کردیم که این شؤون نباشند، لا به شرط ایجاب یعنی شرط نکردیم که این شؤون باشند. در هر دو حال اطلاق حاصله، اما در یکی شرط نکردیم که باشند، اگر باشند اشکالی نداره، در یکی شرط کردیم که نباشند، اگر باشند اشکال داره. این دومی مراد ماست. بعدم توضیح میده که لا به شرط رو میتونیم هم کنیم، به شرط لا رو نمیتونیم هم کنیم، که اینا چیزاییست که از رو عرض میکنم، خیلی هم سخت نیست، در جاهای دیگه هم خوندید و آشنا هستید. صفحه 347 سطر 10 فل اول لا ماهیت الله، یعنی فل اول تعالی، خدای اول تعالی ماهیتی برایش نیست. گفتیم بقیه موجودات که همشون ممکناتند دارای ماهیاتند. حالا میخوام بگیم در ذوات الماهیات یفیز و علیها الوجود و منه، بر این ذوات الماهیات از جانب خداوند وجود افاضه می شود، که اونها خودشون ذاتن وجود ندارند، بلکه از جانب واجب تعالی وجود دریافت می کنند و موجود می شود. فهو و مجرد الوجود تفریع بر الاول لا ماهیت الله. حالا که ثابت شد که واجب تعالی لیست له ماهیتون غیر الانیه، نتیجه میگیریم فهو مجرد الوجود، او مجرد الوجود است، یعنی فقط وجوده، چیزی دیگه نیست. به شرط سلب العدم و سائر الاوصاف عنه، این تفسیر همون تجریبه، مجرد الوجود داره تفسیر میکنه، معناش اینه وجود است به شرطه، وجودیست با این شرط، به شرط سلب العدم و سائر الاوصاف عنه، به شرط اینکه عدم رو و سائر اوصاف رو، شؤونات رو، حیثیات و اعتبارات همه چی رو ازش سلب کنی، او بماند فقط وجود، هیچی نباشد غیر از وجود. وقت ثم سائر الاشیاء التي لها ماهیاتون فإنها ممکنتون که توجد و بهی، سائر اشیایی که دارای ماهیتند، اشیایی که لها ماهیاتون، همه ممکن الوجودی هستن که توجد و بهی، یعنی به این اول تعالی، به این اول تعالی که مجرد الوجوده، بهی رو به اول تعالی میتونید برگردونید، به مجرد الوجود هم میتونید برگردونید، چون واجه مجرد الوجود همون اول تعالی است. خب این که گفت مجرد الوجود، درست پشترش گفت به شرط سلب العدم، ولی مجرد الوجود خودش دو تا اطلاق داره، دو تا معنا داره. یکی این که همونطور که عرض کردم مجرد الوجود است، یعنی وجود لا به شرط است. یکی مجرد الوجود است یعنی وجود به شرط لاست. هر دو رو میتونیم بگیم مجرد الوجود، بالاخره در هر دو ما شؤون و اعتبارات رو نداریم، منتها یه بار لا به شرطه چون لا به شرط هست نداره، یه بار به شرط لاست چون به شرط لاست نداره. خب ابن سینا چون عبارتش دو تا معنا رو میتونه افاده کنه ولی یکیش مرادش نیست، نزا توضیح میده، میگه مرادم از مجرد الوجود، مجرد الوجودیست که به صورت وجود به شرط لا باشد، نه به صورت وجود لا به شرط. و قید میزنه، با این قید مشخص میکنه که منظورش از مجرد الوجود چه نوع مجرد الوجودیست. و لیس معنا قولی، می فرماید معنای قول من این نیست که واجب تعالی وجود مطلق است، یعنی وجود لا به شرط است، یعنی وجود مشترک فیه. اولا ما وجود مشترک فیه اصلا نداریم بیرون از ذهن، بیرون از ذهن اصلا ما وجود مشترک فیه نداریم، در خارج، در ظرف خارج ما اصلا وجود مشترک کنفی نداریم. در فرضی که وجود مشترک کنفی داشته باشیم، اون وجود واجب تعالی نیست. و لیس معنای قول من که گفتم انهو مجرد الوجود به شرط سلب سائر زوائد انهو انهو، این انهو مجرد الوجود به شرط سلب سائر زوائد انهو کلش مقول قوله. معنا قولی، قولی یعنی این، یعنی انهو مجرد الوجود به شرط سلب سائر زوائد انهو. انهو الوجود المطلق خبر لیس است. معنای قول من که چنین گفتم این نیست که انهو الوجود المطلق المشترک فی. نمیخوام بگم خدا وجود مطلقی است که مشترک فی یعنی کلی است. ان کان موجود هذه صفته، کان کان تامت، اگر داشته باشیم در جهان خارج موجودی که حاضهی یعنی کلیت و اشتراک صفتش باشد، اگر داشته باشیم موجودی رو که کلی باشد، موجود مشترک رو در خارج از ذهن داشته باشیم، واجب تعالی اون موجود نیست. البته اولا باید بگیم که این موجود در خارج نداریم، این موجود فقط جاش تو ذهنه، موجود کلی و مشترک کنفی جاش فقط تو ذهنه. بر فرض که ما در خارج چنین موجودی داشته باشیم، اون موجود واجب تعالی نیست. و مراد من از وجود مجرد یا مجرد الوجود این چنین وجودی نیست. فإن ذلك ليس الموجود المجرد به شرط سلب، ذلك یعنی این وجود مطلق مشترک فی، این اون موجودی که من گفتم نیست. موجودی که من گفتم این بود، الموجود المجرد به شرط سلب، این موجود مطلق، موجود مجرد به شرط سلب که ما ازش تعبیر کردیم به شرط لا نیست، بلکه موجود لا به شرط ایجاب است. این چنین موجودی که مطلق است و مشترک فی، موجود لا به شرط ایجابه، یعنی موجودی است که ایجاب ها رو مشروط به هیچ کدوم از این ایجاب ها نیست. نگفتیم حتما اینو داشته باشه یا اونو داشته باشه، بلکه میتونه اینو داشته باشه میتونه اونو داشته باشه. این وجود لا به شرط ایجابه، یعنی اون شؤون ایجابی رو شرط نکردیم که داشته باشد، میتواند داشته باشه یا نه. خب حالا الان تعبیر کرد به شرط سر و لا به شرط ایجاب، حالا میخواد این دوتا رو دوباره توضیح بیشتر بده. اعنی فل اوله، فل اول یعنی اون عبارت اول، الموجود المجرد به شرط سر، این میشه اول. و الاخر که بعدا میگه الموجود لا به شرط ایجابه، اینجا مدارش از اول، اول تعالا نیست، اول یعنی همونی که اول ذکر شدیم که عبارت بود از الموجود المجرد به شرط سر. اعنی فل اول، در اول یعنی در تعبیر اولی که گفتم الموجود المجرد به شرط سر، قصد می کنم انه الموجود مع شرط لا زیادت ترکیب، موجودیست با این شرط که ترکیب در او نباشد، زیاده یعنی در او ترکیب اضافه بر ذات وجود نداشته باشه، یعنی ترکیب نداشته باشه، نه ترکیب از حسیات، نه ترکیب از ماهیت، نه ترکیب از اعتبارات شون رو همشن زنده. و هاذا الاخر، هاذا الاخر یعنی الموجود لا به شرط ایجاب، این آخر اون موجود دیگری که دوم ذکرش کردم، هو الموجود لا به شرط زیاده است، نه به شرط نه که زیاده شرط شده که زیاده نباشه، بلکه شرط زیاده رو ندارد ولی میتواند زیاده داشته باشد، مشروط به زیاده نیست، ولی اگر زیاده رو بهش دادید ابا نداره، این معنی لا به شرط ایجابه. ولی اون شرط لا زیادت ترکیب که من به شرط سلب بود، معناش این بود که حتما این زیاده نباشد، نه اینکه مشروط به زیاده نیست، بلکه مشروط هست به اینکه زیاده رو نداشته باشد. فلهذا اینا روشنه توضیح زیادتر از این نمیخواد، همینش هم که دارم میگم زیادیه. فلهازا ما، کلمه ما زایده. ابن سینا عرض کردن بارها، عرض کردن که از این عبارت ها زیاد داره که بعد از لهازا، بعد از لذالک، امثال بعد از جهت، اینا ما رو زیاد میکنه من جهت ما مثلا که داشتیم قبلا. فلهازا ما، توجه کنید فلهازا ما یعنی چی؟ یعنی به خاطر این که اون موجود مشترک موجود کلیست و لاب شرط و میتواند شرایطی داشته باشد، اما موجود مجرده به شرط سلب کلی نیست بلکه فاقد شرطه و باید فاقد شرط باشد، به این جهت است که لاب شرط رو میتوانیم هم کنیم چون با شرایط سازگاره، پس میشه بر شرایط حملش کرد یا شرایط رو برو هم کرد، اما به شرط لا رو نمیشه هم کنیم به خاطر این که با شرایط سازگار نیست، نمیتوانیم شرایط رو برو هم کنیم، نمیتونیم اونو بر شرایط هم کنیم چون سازگاری ندارن با هم. به این جهت است که یکی رو میشه هم کرد یکی رو نمیشه هم کرد. فلهازا یعنی چون که اون اولی موجود به شرط لاست و با ترکیب و شرایط سازگار نیست، این دومی موجود لا به شرط هست و با ترکیب و شرایط سازگار هست ولو شرایط رو ندارد ولی سازگاری با شرایط دارد، به این جهت هست که کانل کلی، کلی همون لا به شرط بود، یحمل علی کل شیء، میتونه بر هر شیئی حمل بشه به خاطر این که لا به شرطه، وقتی لا به شرط شد با همه شرایط سازگاره. اما و ذالک، ذالک این اولی که مجرد به شرط سلب بود یا به تعبیر ما به شرط لا بود، لا یهمل، لا یهمل علا کل ما هناشه زیادتون، نمیتواند هم شود بر چیزی که زائد بر ذاتشه، فقط بر خودش میتونه هم بشه، بر زائد بر ذاتش نمیتونه هم بشه. و کل شیء غیره فهناشه زیادتون، هر شیئی که غیر از خودش باشد زیادته، پس بر شیئی که غیر از خودش هم نمیشه، فقط میتواند بر خودش هم شود و بر غیرش نمیتونه هم بشه. خب این بحث ما تمام شد. یفیزو علیه الوجود، یفیزو هم خوبه یفیزا هم خوبه. چرا؟ یفیزو یفیزو علیه الوجود منهو، یفیزو بهتره داره چون منهو داره، چون منهو داره یفیزو بهتره، اما اگه یفیزو منهو نداشت یفیزو خوب بود، یفیزو علیه الوجود چون منهو داره یفیزو بهتره. خب تمام شد این مطلب. یعنی اولین صفت از صفات واجب تعالی رو که عدم ترکیب از ماهیت هست بیان کردیم و در ذیل این صفت عدم ترکیب از بقیه اشیاء را هم بیان کردیم و روشن شد که واجب تعالی نه مرکب از ماهیت است، نه مرکب از عدم است، نه مرکب از چیزهای دیگر. این صفت تمام شد. حالا میخوام صفت دیگر رو مطرح کنیم و اون اینه که واجب تعالی جنس ندارد. بعدن وقتی بیا ثابت کردیم که جنس ندارد، اضافه میکنیم که فصل هم نداره، چون فصل همیشه اون که جنس دارد فصل دارد، اگر چیزی جنس نداشت فصل هم نداره. بعد از این که معلوم شد جنس و فصل نداره، اضافه میکنیم پس حد هم نداره، برهان هم نداره، چون که جنس و فصل علت هم و اگر چیزی این دفع علت رو نداشت، علت قابلی رو نداشت، حد نخواهد داشت، چون حد مرکب از ماده و صورت، جنس و فصل یعنی ماده و صورت، یعنی مرکب از علتهای قابلی، و چیزی که علت قابلی یعنی ماده و صورت ندارد حد ندارد. اما برهان، برهان مرکب است از چهار علت، و چیزی که هیچ کدام از علل ندارد برهان ندارد. پس ابتدا میگیم جنس ندارد، بعد اضافه میکنیم که فصل ندارد، بعد معلوم میشه که علت ندارد، علت قابلی ندارد، از خارج هم که میدونیم علت فاعلی نداره نتیجه میگیریم، چون علت قابلی ندارد برهان نداره، حد ندارد، چون حد ندارد برهان ندارد، چون حد و برهان میدونید که با هم مشترکن، هر جو حد جایز بشه برهان هم جایز، اصلا برهان و حد مشترکن در اجزایشون، اجزای برهان علالن، اجزای حد هم علالن. بعدم اشکالی رو طرح میکنیم که شما میگید خداوند جنس ندارد، در حالی که جوهر رو طوری تعریف میکنید که بر خدا هم میتواند صادق باشد و جوهر جنس است، پس خدا جنسی به نام جوهر دارد، چون تعریفی که شما برای جوهر کردید تعریفی است که بر خدا هم صدق میکند، پس باید گفت جوهر بر خدا صدق میکند و خدا مصداق جوهر است، جوهر جنس است، پس خدا جنس دارد. این هم اشکال سیمیشه که ما باید اونو جواب بدیم. وقتی جواب میدیم بیان میکنیم که مفهوم جوهر رو تو متوجه نشدی و الا میفهمیدی که در مورد خدا جوهر صادق نیست. انشالله وقتی رسیم عرض میکنم. این که حد وسط چیه؟ حد وسط یکی از چارت علته، حد وسط برهان علته دیگه، یکی از چار قسم علت هست، یا به تعبیر دقیق هر چارت علت هست، مگر چیزی هر چار علت رو نداشته باشد، تو وقت بعضی از علت هست، و الا حد وسط در برهان مرکب از چارت علت، یعنی یک علت جامعه، چیزی که علت را داشته باشه برهان نداره، به خاطر اینکه حد وسطی که بتواند در برهان واقع شود ندارد. این که واجب تعالی جنس ندارد به سه دلیل ثابت میشه در اینجا، هر سه دلیل رو ذکر کنید. دلیل اول اینه که همونطور که تا حالا بیان کردیم واجب تعالی ماهیت ندارد و چیزی که ماهیت ندارد جنس ندارد، زیرا جنس در جواب ماهو واقع می شود و اگه چیزی ماهو نداشت جنسی که بتواند در جواب ماهو واقع شود نخواهد داشت. توضیح مطلب اینه که از بین ذاتیات جنس و نوع می توانند در جواب ماهو واقع شود، حد تام نمی تونه اما فصل نمیتونه، فصل ذاتیست که قابل وقوع در جواب ماهو نیست. گاهی ما سوال میکنیم از یک نوع، میگیم الانسان ماهو، جواب حد تامه، گفته میشه که حیوان ناطق، جواب ماهو در چنین سوالی حد تامه. گاهی میگیم که از چند تا نوع سوال میکنیم، الانسانو والبقرو والفرسو ماهیه، جواب جنسه حیوانان. گاهی از یک فرد نوع یا چند فرد نوع سوال میکنیم، زیدون ماهو و یا زیدون و امرون و بکرون ما هم، جواب نوع انسان هم. این سه تا جواب در این سه تا در جواب ما هم واقع می شوند، جنس و نوع و حد تام، دیگه چیزی دیگه در جواب ما هم واقع نمی شه، فقط در جواب ما هم واقع نمی شه. چرا واقع نمی شه؟ در جای خودش گفتم. خب پس یکی از چیزهایی که در جواب ما هم واقع می شه جنسه. اگر چیزی ما هم نداشت حد تام ندارد، نوع ندارد، جنس هم نداره، چون ماهو نداره. وقتی چیزی ماهو نداشت معلوم شد جنس نداره. واجب تعالی گفتیم ماهیت نداره، اگر ماهیت نداره پس جنس هم نداره. این دلیل اول برای این که واجب تعالی جنس ندارد. ول اولو ایزن یعنی همونطور که لا ماهیت له، همچنان لا جنس له. و ذالک استدلال در این مدعاست. این مدعای دوم ماست. دیگه مدعای اول با دو تا دلیلش تمام شد، نتیجه گیری هم کردیم و همه مطالبش گفته شد. اما مدعای دوم، الاول تعالی ایزن لا جنس له، جنس هم نداره، ذالک دلیل اوله. و ذالک یعنی نداشتن جنس به این جهت است که اول تعالی لا ماهیت له، یه مقدمه، و ما لا ماهیت له فلا جنس له، اینم مقدمه دوم. نتیجه اینه که فل اول تعالی لا جنس له. اون سغرای این دلیل که الاول لا ماهیت له قبلا اثبات شد، اما کبرا رو الان میخوام اثبات کنیم. ما لا ماهیت له فلا جنس له رو داریم الان اثبات میکنیم. از الجنس مقول فی جواب ماهو، چون جنس مقول فی جواب ماهوست. این از الجنس مقول فی جواب ماهو خودش باز یه دلیله، یه قیافه. الجنس مقول فی جواب ماهو و ما لا یکون له ماهو لا یکون له جنسون، نتیجه میگیریم فالواجب تعالی لا یکون له جنسون، یا نتیجه میگیریم فلا ما لا ماهیت الله لا جنس الله. بله اینطور عبارت، من دوباره درستش کنم. الجنسون مقولون فی جواب ماهو و چیزی که ماهو ندارد، چیزی که بله، ولی نتیجه نمیشه گفت. این از سنقیز درست کنیم، از الجنس و مقولون فی جواب ماهو، از سنقیز چی میشه؟ چیزی که ماهو ندارد، یعنی ماهیت ندارد، فلا جنس الله. به این طریق ما کبرا رو ثابت کردیم. یعنی وقتی این از الجنس و مقولون فی جواب ماهو که اصل صادق باشد، از سنقیزش هم صادقه. کبرا عکس نقیض قضیه است که اون قضیه صادق است، پس کبرا هم صادق است. این دلیل اول بود، تمام شد. صغرا و کبرا هر دو اثبات شد، نتیجه هم که داده میشه، نتیجه هم که بالاخره افاده میکنه. این دلیل اول بود برای این که الواجب تعالی لا جنس است. اما دلیل دوم، جنس بعض الشیء، بنابراین اگر چیزی جنس داشته باشد بعض دارد، یعنی مرکب است. واجب تعالی مرکب نیست، پس بعض ندارد، پس جنس ندارد. ول جنس من وجهن هو بعض الشیء، من وجهن بعض الشیء، چون یعنی به اعتبار وجود ذهنی، به اعتبار وجود ذهنی، یعنی به لحاظ ذهن جزئه، در خارج جنس جز نیست، در خارج ماده جزئه، صورت جزئه، ولی در ذهن جنس جزئه و فس جزئه. پس جنس من وجهن جزئه، یعنی به لحاظ ذهنی جزئه، به لحاظ وجود ذهنی جزئه. والجنسون من وجهن هو بعض الشیء، یعنی به حیثی، به لحاظی، به لحاظ ذهنی می شود بعض الشیء. و بعض الشیء هر جا باشد اون شیء مرکب است، ولی اول تعالی قد تحقق انه غیر مرکب، روشن شد که مرکب نیست، پس بعض ندارد، اگر بعض ندارد جنس ندارد. اینم دلیل دوم، تمام شد. بله خب ایبی نداره، ما میفهمیم جنس، جنس بالاخره جنس بعض، جنس بعض و شیء است، در صورتی که شما اون شیء رو در ذهنتون بیارید. جنس مطلقا بعض و شیء نیست، به شرطی که شما اون شیء رو تو ذهن بیارید جنس جزشه، جنس جزش نیست. همین دیگه منوچن هم همینو میفهمونه. منوچن میگه اگر شما این شیء رو تو ذهن آوردید جنس بعض اوست، اگر تو ذهن نیاوردین جنس بعضش نیست. ایزن امن معنا جنس لا یخلو، دلیل سومه بر این که واجب تعالی جنس نداره. در دلیل سوم یه تردیدی رو القا میکنیم، میگیم که آیا اگر واجب تالا جنس باشد، یا اون جنسش واجب الوجود است یا غیر واجب الوجود است، یه خالی از این دو تا که نیست. به تعبیر دیگه یا واجب الوجود است یا واجب الوجود نیست. دیگه دایره به این نقیزه نیش کردیم که فرض سوم نداشته باشه. بنابراین اگر واجب تالا جنس داشته باشه، اون جنس یا واجب الوجود است یا واجب الوجود نیست. اگر واجب الوجود باشد، خب کل واجب الوجود واجب الوجوده، این دیگه جنسش نیست. اگر جنسی رو واجب الوجود قرار دادید، اون کل واجب الوجود همین جنسه، دیگه فصلی نمیخواد. شما لازم نیست فصلی زمینه کنید تا این جنس بشود واجب الوجود. بدون زمینه فصل خودش واجب الوجود هست و کل ذات و تمام ذات واجب الوجود هم جمعی واجب الوجوده، چنانچه قبلا گفتیم، چون ماهیتی که نداره، فقط واجب الوجوده. خب پس چه جنسیست که کل شده؟ این جنس نیست در واقع، و همین هم درسته. اینی که شما اسمشو میدارید جنس، این واجب الوجوده، این فرض درسته که واجب الوجود است، ولی واجب الوجود کل شده، یعنی کل این ذاته. تمام ذات با آمدن واجب الوجود حاصله. اینطور نیست که با انضمام فصل واجب الوجودی درست بشه و حاصل بشه. جنس با آمدن فصل کامل میشه و میشه این شی. الان شما بدونین که فصل بیاد شی رو دارید، یعنی واجب الوجود رو دارید، پس این در واقع جنس نیست. فرضش کردید که جنس است، ولی جنس نیست، تمام ذاته. این مال فرض است که میگید واجب الوجود، که میگید جنس واجب الوجود است. اما اگر بگید جنس واجب الوجود نیست، چیزیست غیر واجب الوجود. خب واجب الوجود متقوم به جنس است، جنس غیر واجب الوجوده، معنیش اینه که واجب الوجود به غیر واجب الوجود متقومه، واجب الوجود متقوم است به غیر واجب الوجود. این واضحه که غلطه، خلفه. واجب نمیتونه متقوم، نمیشه متقوم به غیر واجب باشه. اصلا واجب بودن یعنی متقوم نبودن، متقوم به هیچی، تا چه ارزم متقوم به غیر واجب الوجود. پس جنس رو چه واجب الوجود فرض کنید چه غیر واجب الوجود فرض کنید، نمیتوانید ثابت کنید که واجب تالا جنس دارد. چون اگر واجب الوجود فرضش کردید که جنس واجب الوجود نیست، خود واجب الوجوده، تمام ذاته، نه جنس و جزء ذات. اگر هم غیر واجب الوجود فرض کردید، درست جزء میشه، ولی جزء مقومی میشود که خودش واجب الوجود نیست. لازم نیست که واجب الوجود به غیر واجب الوجود متقدم شود. پس دو تا فرض برای این دارید که شما برای خدا جنس درست کنید، هر دو فرضتون خرابه. بنابراین جنس یاد خدا تصویر نمیشه، تصور نمیشه. و ایزن این معنی جنس، معنای جنس در واجب الوجود لا یخلو، یا واجب الوجود است یا واجب الوجود نیست. این دو تشه شق اول رو باطل میکنه. فلا یتوقف الا ان یکون هناک فصلون. اگر جنس خود واجب الوجوده، دیگه واجب الوجود شدن متوقف بر این نیست که فصلی به این جنس زمینه شود. آخه شما وقتی میخواد انسان رو درست کنید، انسان با حیوان تنها که درست نمیشه، باید فصل رو زمینه کنید تا بشه انسان. اگر چیزی اگه واجب تالام جنس داشته باشه، باید فصلی به زمینه کنید تا بشه واجب الوجود. فرض اینه که هنوز فصل زمینه نکرده، واجب الوجود شما دارید، پس دیگه احتیاجی به فصل ندارید. فلا یتوقف الا ان یکون هناک فصل، توقف ندارد حصول واجب الوجود بر این که فصلی زمینه شود. همون جنس همه کارو کرده، پس این جنس نیست، این تمام ذاته. بازم جنس درست نشد، تمام ذات درست شد. این فرض اول. و این لم یکون واجب الوجود عبارت هماهنگ نیست، البته ابن سینا از اینجور عبارت زیاد داره، اشکالی هم نداره. گفت اما ان یکون واجب الوجود، هماهنگی اقتضا میکرد بگه و اما ان لا یکون واجب الوجود. برای اما عدل بیاره، عدلش هم با اما بگه، اما با اما نمیگه، میگه و این لم یکون واجب الوجود، یعنی و این لم یکون اون جنس واجب الوجود. این عدل اون اما ان یکون واجب الوجود مطابق به این صورت ذکر شده. اگر اون جنس واجب الوجود نباشد، ولی کان مقوم لواجب الوجود، با اینکه واجب الوجود نیست مقوم واجب الوجود بشه، محضورش اینه که کان واجب الوجود متقوم به ما لبس به واجب الوجود، لازم نیست که واجب الوجود متقوم باشد به چیزی که واجب الوجود نیست. و هذا خلفون، خلف فرضه، خلف واقع هر دو. بنابراین این فرض باطل میشه. فرض قبلی هم که نتونست جنس بودن، فرض قبلی باطل نشد، فقط نتونست جنس بودن رو درست کنه. این فرض دوم باطل شد. پس ما راهی برای جنس داشتن خدا نداریم. فل اول و تعالی لا جنس له، این فل اول و تعالی لا جنس له تفریع و این دلیل سومه. و میتوانی تفریع بر هر سه دلیل بگیری، اشکالی نداره. با این سه دلیل یا با این دلیل اخیر روشن شد که فل اول لا جنس له تکرار میکنه فل اول لا جنس له رو تا هم تفریعی باشد بر سه دلیل گذشته، هم مقدمی باشد برای بحث قبل بعدی. و لذالک فإن الأول لا فصل له، واجب تعالی جنس ندارد، و لذالک چون جنس ندارد فإن الأول تعالی لا فصل له، که دیگه برای لا فصل له، لا فصل له دیگه استدلال نمی کنیم، بلکه عطف می کنیم بر لا جنس له. اگر جنس نداشت فصل هم نداره، چون چیزی که جنس نداره فصل نداره. و لذالک یعنی چون جنس برایش نیست فصل هم برایش نیست. خب تمام شد. حالا دوباره صفت بعدی رو زمینه می کنیم، استنباط می کنیم، صفت سلبی دیگر رو. اذ لا جنس له و لا فصل له فلا حد له، حدی هم برش نیست، چون حد از جنس فصل درست میشه، از علتهای دوام درست میشه، علتهای داخلی یعنی ماده و صورت درست میشه. اگر چیزی جنس و فصل نداشت، حد هم که از این جنس و فصل تشکیل میشه نخواهد داشت، فلا حد داره. ولا برهان علیه، این ولا برهان علیه میتونه نتیجه لا جنس له ولا فصل له باشد، میتواند نتیجه فلا حد له باشد، فرقی نمی کنه. چه وقتی جنس و فصل نداشت ماده و صورت، یا به تعبیر دیگه علل قوام، یا به تعبیر سوم علل داخلی نداره. وقتی علل داخلی نداشت و حدم نداشت، لا برهان علیه، چون برهان حد وسطش باید علت باشه. چیزی که علت ندارد برهان ندارد. متفرعش کنید برای فلا حد له هم همینطوره. حد ندارد، چیزی که حد نداشت برهان نداره، زیرا حد و برهان مشترکند در اجزایشون. حد اجزایش می شود جنس و فصل، اجزای برهان که حد وسطش باشه، یکی از اجزای برهان که حد وسطش باشه بازم میشه علت. هر دو در این اجزا مشترکند. اگر ما حد در جای حد نداشتیم برهان هم نخواهیم داشت. این لأنه لا علت له میتونه تعلیل باشه، البته میتونه تعلیل باشه برای فلا حد له، و میتونه تعلیل باشه برای لا برهان علیه، و بهتر است که تعلیل باشه برای هر دو. البته فلا حد له و لا برهان علیه از مطلب قبلی استفاده شد، یعنی دلیل بر لا حد له و لا برهان علیه همون مطالب قبله که لا جنس له و لا فصل له. علاوه بر این دلیل دومی هم ذکر میکنه، لأنه لا علت له. پس ما قبل فلا حد له و لا برهان علیه دلیل آمد، ما بعد این دوتا هم دلیل میاد. این توضیح رو توجه کردید؟ خب این توضیح که اصلا درسته، ولی اگر دقت بکنیم در عبارت میبینیم که مصنف فلا حد له رو با فا آورد، شاید ولا برهان علیه رو با واو استینافی آورده باشه. شاید، البته تا حالا من واو رو واو عاطفه گرفتم، ولا برهان علیه رو عطف گرفتم بر فلا حد له. بخش اینطور میشه، فلا حد له و فلا برهان علیه که هر دو تفریع میشن بر مطلب قبل، و مطلب قبل دلیل بر هر دو میشه، اون وقت لأنه لا علت له هم دلیل بر هر دو میشه. وقت این دوتا مدعا که فلا حد له و لا برهان علیه هست، محفوف است به دلیل، یعنی دلیل قبل دلیل بعد. می توانید بگید که باب استنافی است و از لا جنس له ولا فصل له فلا حد له تمام شد. بعد دوباره صفت سلبی دیگر رو میگوید ولا برهان علیه لعنه لا اله الا الله، که در این صورت ولا برهان علیه میشه یک مدعا، لعنه لا اله الا الله فقط میشه دلیل برای همین لا برهان علیه. اینجور هم میتونید عبارت معنا کنید، ولی خب به اون صورت اول معنا کنید جامعه تره، به این صورت دوم میشه ولا برهان علیه برهانی برای خدا نیست، لعنه لا اله الا الله علتی برای خدا نیست، و برهان از علت از حد وسطی که علت هست تشکیل می شود. پس اگر خدا علت ندارد، برهانی که حد وسطش علت هست نخواهد داشت، و لذالک لا لمله، به همین جهت که او علت ندارد لم ندارد، یعنی چرا ندارد، غایت ندارد، چون علت ندارد غایت هم نداره، غایت هم یکی از اقسام علت دیگه. و ستعلم که لا لمیت لفعله، برای فعلش هم لمیتی نیست، نه برای خودش تنها علت قایی نیست، برای فعلش هم علت قایی نیست، یعنی خدا از این فعل هدفی رو تعقیب نمی کند جز ذات خودش. این وسط علم انه لا لمیت لفعله رو مختصرا توضیح عرض میکنه که مشا معتقدن که واجب تعالی فعلش را به خاطر غایتی انجام نمیدهد. نه این که غایتی بر فعل او مترتب نمیشود، دو حرف، یه وقت میگیم غایتی بر فعل خدا مترتب نمیشود، این حرفیست غلط، بر فعل خدا غایت مترتب میشود، فایده مترتب میشود. یه وقت میگیم خدا با انجام فعل غایتی رو در نظر ندارد و تعقیب نمی کند، این درست. ما وقتی یه کاری میکنیم دنبال هدف اون کاریم و با به دست آمدن اون هدف خودمون رو کامل میکنیم. واجب تعالی این چنین نیست که کاری انجام بدهد تا هدفی بهش عاید شود و او از طریق این هدف کامل شود. ولو هدفی بر این فعل مترتب می شود، ولی خدا این فعل رو برای رسیدن به اون هدف انجام نمی دهد. مثلا فرض کنید، مثال هم خودشون زدن، میگن خورشید نور میده، از این نورش هم هزاران موجود استفاده می کنه، هزار موجود استفاده می کنه، ولی اون نور نمیدهد که به این موجودات استفاده برساند. هدفش این نیست که این موجودات، خلاصه در این نور دادن به این موجودات هدفی رو تعقیب نمی کنه تا از به دست آوردن اون هدف ها کامل بشود، بلکه ذات این خورشید این چنین است که منیر باشد. درباره واجب تعالی همینه میگیم، میگیم واجب تعالی این کارها رو انجام نمیده تا از این کارها بهره‌ای ببرد و هدفی رو از این کارها تحقیق کند، بلکه چون ذاتش مفید است این همه موجودات از او افاضه میشوند و از او به وجود میاد و خلق میشوند. ذاتش این چنین است، پس لمیتی برای فعل خدا نیست به این معنا که عرض میکنم، یعنی هدفی که خدا اون هدف رو تحقیق کند در افعالش وجود ندارد، نه اینکه فایده‌ای بر افعال مترتب نمیشه، این که حرف غلطیه، بر افعال خدا فوایدی نه فایده، بلکه فوایدی مترتب نمیشه. خب دیگه ما میگیم قاید نداره، ولی
از اساس چیه؟ از اساس غلطه، یعنی فقط تولید تفسیر ما که میخواد
این
درست کنیم.
در اصل نظر مشا اینه که خدا موجودات رو نیافریده به خاطر هدفی، این نظر مشاه، به خاطر فایده‌ای نیافریده، ولو این فایده بر اون موجودات مترتب میشود، فایده عاید به خودش را نیافرید، نیافریده این مو... موجودات را تا فایده عاید به خود خدا بشود. بعد سوال میشه آیا موجودات آفریده برای اینکه فایده ای به این موجودات عاید شود؟ خب به خود خدا فایده عاید نمیشه، اما آفریده تا یه فایده ای به این موجودات افاده شود، این را هم رد میکنه، میگن اینم نبوده. و الا ببینید اینطور میگن، میگن در این صورت سوال میشود آیا برای خدا خلق موجودات به این هدف اولاس از لاخر یا اولا نیست؟ اگر اولاس چون خدا میشه مستکمل، خدا به توسط این امر اولا میشه کامل، و چون خدا کامل نمیشود پس نباید گفت برای خدا اولاس. به این جهت ثابت میکنه که خدا لمیتی هم برای فعلش نیست، خودش لمیت افعاله. یعنی چون ذات فائض، چون ذات فیاض است، این چنین است، چون ذاتش فیاض است، این همه خلاف داره، خلق کرده برای اینکه فیاض. ببینید تعلیلی که میاریم، غایتی که میاریم خود خداست، چون فیاض است خلق کرده، نه چون خواست خیر کذایی به چی برسه. اینطوری میگن مشاه. حالا حرف درسته غلطه به جای خودش باید بحث بشه. جهت دیگه به جهت ذات واجب، فیاض بودن ذات واجبه. پس آفریده به خاطر خودش، به خاطر خودش که خودش میشه قایت، خودش میشه فاعل، خودش میشه قایت، قایتی غیر از خودش نداره. اینطوری میگه
خودم
خلق
نکردم
دیگه نوامه. بله؟
چیزی رو اشیا خلق نکردم،
خودشون
همچنین
کسا خلق بودیم. همون خلق؟ نه، این که با اون فرق داره. خدا ببینید خورشید نور میده یا نمیده؟ نور میده. نه خب حالا اون غیر اختیاری سواجه با اختیار. خدا افاضه میکند، افاضه کردن خودش خلق. خدا افاضه میکنه، افاضه کردن خلقه. اون خورشیدم نور میده، نورم نور دادن هم یه جور افاضه است دیگه، منتها اون افاضه بدون اختیاره، این افاضه با اختیاره. بله خلق چی کرده؟
اگر در
افاضه
اشکالی باشه من خیلی برمشه بیرون خاطر ذاتش رو کنید، چون
ذاتش
بیرون
به دوانه هم
این
فیضی
که این
آدمه
اشکال داره.
چرا؟ چرا اشکال داره؟ شروع رو هم واجب فاضه کرده.
بله؟
شروع رو هم واجب فاضه کرده، ذات واجب فاضه کرده، حتی شروع رو. نه خب توجیه شده این همه، توجیه شده. اولا شروع شروعی هستند در کنار خیرات. بله؟ بله. شروعی هستن در کنار خیرات. این اولا. ثانیاً خیرات بیشتر از شروعند. و این خیرات اگر بخواهند خلق شوند، این خیرات خاص بدون این شروع نیستند. خیراتی که در عالم طبیعت میخواد خلق بشه بدون شروع نیست. خدا اون خیرات رو داره افاضه میکنه، نه شروع رو. خیرات افاضه میشه، شروع بالعرض کنار این خیرات هستند.
تراوش نمی کنه
هیچ وقت. خود خدا میگه لم یلد ولم یولد، چیزی از خدا جدا نمیشه. چون اگه چیزی خواهد جدا بشه خدا کم میشه.
نه جدا نمیشه، جدا
از خوشی چیزی جدا میشه.
به صورت تجافی نیست ولی تنزل.
از خدا چیزی کم نمیشه.
تعریف تساموهیه.
شما ذاتتون اقتضا میکنه که فکر کنید، ولی بی اختیار فکر میکنید یا با اختیار؟ با اختیار داری فکر میکنی. ذاتتون اقتضا فکر داره، شما دائما دارید صورت میزدید تو ذهنتون، حتی تو خواب، در حالت خواب هم ذهن شما داره صورت میزدید، ولی با اختیار شما داره این کار میکنه. تو خواب هم اختیار اعتقادی هست، اختیار اعتقادی هست، حالا تو خواب هم اختیار هست، آره تو خواب هم اختیار اعتقادی هست.
علاوه
چی؟ صدور تعبیر فلسفیه، خلق تعبیر صدور و فیضان تعبیر فلسفیه، خلق تعبیر کلامیه، تجلی تعبیر عرفانیه، هیچ کدومش با هم فرق نداره. تعبیر رو گفت. چه مشکل؟ بله. فیض خداوند همون که
موجود این ماهیت در برمی
امتداد وجود خداست. یعنی چی؟
یعنی اصلا نفی که نور خوشید داری نور میده این رو از اون بارا که
مثال پایین یه مثال که میزنیم، ما یه وحش شبه در نظر داریم، خیلی چیزها هستش که فارغ بین خدا و خورشیده، اونا دیگه در نظر نداریم، خورشید ازش یه چیزی داره جدا میشه و کم میشه دائما، اما واجب تالا که افاده میکنه کم نمیشه. من فقط خواستم عرض کنم که فقط تشبیه هم به این لحاظ بود که همونطور که خورشید استفاده از نور دادن نمیبرد، خدا هم استفاده از خلق کردن نمیبرد. اینو فقط خواستم بگم. ولی حالا نور دادن خورشید یه جوریست، افاده واجب تالا جوری دیگه است، خب مسلم بله با هم فرق دارن، بین مشبه و مشبهانده تفاوت های زیادی هست، یک شباهت هست، ما همون یک شباهت رو منظور داریم، توجه میکنید؟ پس منظور ما از این تشبیه نبود که بگیم خدا از همه جهت مثل خورشیده. تا شما بگید از خورشید چیزی کم میشه، پس از خدا با چیزی کم میشه، خیلی تفاوت ها بینشون هست.
از خورشید چیزی نمیشه،
از خورشید ظلمت صادر نمیشه، ولی وقتی این نور خورشید میخوره به یه مانعی سایه درست میشه. از خورشید مگه سایه صادر میشه؟ سایه صادر نمیشه، نور صادر میشه، نوری که همراه با سایه است. ماهیت از خدا به وجود آمد؟ من سال شما رو متوجه نشدم، چی شد؟ ماهیت از کی به وجود آمد؟
این مشکلی که اصلا تو بحث صدوری که مثلا واحد هم سرمان کاریستان هم نیست، دلیلی که اصلا اشباه هم مورده
الان که اون الان باز بحث ما نیست.
اون همین
ما بحثمون در این است که خدا برای خلقش هدفی رو تغییر نمی‌کنه. الان شما می پرسیم چجوری کثرت از خدا صادر شد، این رفتی بحث فعلی ما نداره، بله خب یه بحث مهمی هم هست اما مربوط به اینجا نیست. چجوری کثرت از خدا صادر شده اون یه بحثه، این که حالا کثرت به هر جور صادر شده، خدا آیا با صدور این کثرت هدفی رو تعقیب میکرده یا نمیکرده بحث دیگه است. ما این بحث دوم رو داریم، میگیم خدا هدفی تعقیب نمیکرده، اما چگونه از خدا کثرت صادر میشه این بحث دیگه است، به درجه خودش باید بحث بشه، در جایی خودش باید بحث بشه که چطوری کثرت از واجب تالا ساده شده. عارف یه جور توجیه میکنه، متکلم یه جور توجیه میکنه، فیلسوف مشائی یه جور، فیلسوف اشراقی یا صدرایی یه جور، این دیگه بالاخره جاش جای بحثش جایی دیگه هست. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که تا اینجا ثابت شد که واجب تالا جنس ندارند، و بعدم به دنبال این که جنس ندارد یه چیزایی گفتیم، فصل ندارد، حد ندارد، برهان ندارد، لمیت ندارد و هاشه. حالا یه سوال میکنه، اشکال میکنه، اشکال بر همون لاجنسله میکنه. شما گفتید الاول تعالی لاجنسله، ما میخوام بیان کنیم، یعنی مستشکل میگیم، ما میخوام بیان کنیم که از عبارات شما در میاد که خدا مصداق جوهره، چون شما جوهر رو طوری تعریف میکنید که بر خدا هم میتواند صدق کند. اگر چنین است خدا دارای جنسی که عبارت از جوهر است میشود، جوهر میشود جنس واجب. حالا چرا میگید خدا جنس نداره؟ شما اسم جوهر رو بر خدا اطلاق نمی کنید، ولی معنای جوهر که بر خدا اطلاق میشه، چون جوهر اینطور تعریف می کنید، الموجود لافی موضوعه. و ما میبینیم خدا اینطور است، اولا موجود هست، ثانیا لافی موضوع هست. پس تعریفی که برای جوهر جدید بر خدا صادقه، چون تعریف بر خدا صادقه، پس خدا جوهر میشود و جوهر هم جنسه، پس خدا صاحب جنس میشود. این که گفتید خدا جنس نداره، چرا گفتید؟ خدا که به تعبیرات خود شما جنس خواهد داشت، یعنی با بیاناتتون نتیجه میگیریم که خدا جنس دارد. این اشکالی که قائل کرده، این اشکال بر اون مدعای الاول تعالی لا جنس له وارد شده. اون مدعاهای بعدی ما که لا فصل له، لا حد له، لا برهان له، اون فعلا مورد اشکال قرار نگرفته. اون الاول تعالی لا جنس له مورد اشکال واقع شده. ولی قائل ان یقول انکم انتهاشیتم ان تطلقوا على الاول اسم الجوهر، اگر تهاشی دارید که اطلاق کنید بر اول تعالی اسم جوهر رو. تهاشی یعنی در حاشیه رفتن، یعنی کنار می کشید خودتون رو کنار می کشید و ابا دارید که اطلاق کنید بر اول تعالی اسم جوهر رو. فلستون تتهاشون ان تطلقوا علیه معناه، خودتون از این امر کنار نمی کشید و ابا ندارید که اطلاق کنید بر خدا معنای جوهر رو. درسته اسم جوهر رو اطلاق نمی کنید، ولی معنا رو اطلاق می کنید. زیر و ذالک، این که معنا رو اطلاق می کنید، این است که لعنهو یعنی جوهر موجود و لافی موضوعه. لعنهو یعنی لعن الله تعالی، لعن الله تعالی موجود و لافی موضوعه. و این معنا که موجود لافی موضوع باشه، هو معنا الجوهر. در بعضی نسخ هو معنا الجوهره، در نسخه ما هو الجوهره. فکر میکنم که معنا رو اضافه کنیم بهتره. و هذا المعنا، یعنی همین موجود لافی موضوع که در مورد واجب تعالی صادق است، معنای جوهر است. معنای جوهری است که جنستموه له، جنس قرارش دادید برای خدا. خدا موجود هست، یک در موضوع هم موجود نیست، این دو. پس موجود لافی موضوع هست. وقتی موجود لافی موضوع بود، موجود لافی موضوع هم که معنی جوهره، پس معنی جوهر برای خدا ثابته. اگر اسم جوهر رو برش اطلاق نمی کنید، معنی جوهری که درش اجازه میدید، و همین کافیست که خدا معنی جوهر رو داشته باشه. اگر معنی جوهر رو داشت، جنس داره. لعنه موجود و لافی موضوع، زمین لعنه رو یک بار برگردوندن به جوهر، یک بار برگردوندن به واجب تعالی. هر دوش درسته، هر دو جور میتونید انجام بدید. و هذا المعنا هو و معنی جوهری است که جنستموه و له، جنس قرار دادیم برای خدا. پس ما شما برای خدا جنس قرار شدید با اون جوهر است. البته توجه کنید، ما جوهر رو بر خدا اطلاق میکنیم، اما جوهر به معنی ذات، جوهری که معرب گوهره، گوهرم یعنی ذات، اینو بر خدا اطلاق میکنید. ابن سینا خودتون در نمت هفته اطلاق کرده، در خیلی جاهای دیگه هم اطلاق میکنه. اما جوهری که ما برای واجب تعالی اطلاق، بر واجب تعالی اطلاق نمی کنیم، جوهری است که جنسه. این معترض میگه اون جوهری که جنستموه، اون رو شما دارید اطلاق میکنید، یعنی جوهری به معنی ذات اطلاقش اشکال نداره، اصلا جوهر جنس نیست. جوهری که شما جنس قرار میدید برای اشیا، اون رو بر خدا اطلاق کردید، اون رو بر خدا اطلاق کردید. پس واجب تعالی صاحب جنس شد. چرا گفتی لا جنس له؟ جواب میدن، در جواب اینو بیان میکنن که مراد از جوهر چیه، تعریف جوهر چیه. تعریف جوهر الموجود لافی موضوع نیست، بلکه الماهیت الذی وجوده لیس فی موضوعه، یا به تعبیر دیگه معنای جوهر همون الموجود فی موضوعه، لا فی موضوعه، اما به شرطی که الف لام الموجود رو دقت کنید، الف لام موصوله است، یعنی الشیء الذی یوجد لا فی موضوعه، الموجود الف لامش الف لام موصوله است و به معنای شیء، پس الموجود لا فی موضوعه به خدا اطلاق نمیشه، چون الموجود فی موضوعه یعنی شیء یوجد و لا فی موضوع، شیء یعنی ماهیتون، به خدا شیء نیست، شیء معنی ماهیت نیست، شیء معنی وجوده، اینطور نیست خدا شیئی باشد که یوجد لا فی موضوع، بلکه اصلا اون وجود است، نه یوجد است، نه شیئی که یوجد بلکه وجوده، پس الموجود لا فی موضوع رو اگر دقت بکنید به معنای شیئون یوجد لا فی موضوع نه و این بر خدا صادق نیست، پس نه تنها لفظ جوهر رو ما بر خدا صادق نشدیم، معنای جوهر رو هم صادق نشدیم. توجه کنید من دو جور مطلب رو گفتم، هر دو جورم درست بود، یکی اینجور گفتم الموجود لا فی موضوع معنی جوهر نیست، معنای جوهر الماهیت الذی، الماهیت الذی یا الماهی، بله، شیء الذی وجوده لا فی موضوع، از شیء الذی وجوده لا فی موضوعه، یعنی ماهیت الذی کذا، و خدا از شیء الذی وجوده لا فی موضوع نیست، پس معنای جوهر بر خدا صادق نیست. این مطلب اول بود که از کتاب. مطلب دوم گفتم ما جوهر رو به معنای الموجود لا فی موضوع میگیریم، در اول گفتم نمیگیریم بلکه به معنای از شیء الذی وجوده لا فی موضوع قرار میدیم جوهر رو. در دوم میگم میگیریم، یعنی همین الموجود لا فی موضوع معنی جوهره، منتها توجه داریم به این که الف لام الموجود الف لام موصول است و به معنی الشیء الذی وجوده لا فی موضوعه، هر دو مطلب یکی، مفاد هر دو مطلب معالشون مفادشون یکیست، یعنی جوهر سنخ ماهیت هست و واجب تعالی ماهیت ندارد، پس جوهر رو صفت نمی کند، هر دو جواب به همین منتهی میشه که جوهر از صنف ماهیت هست و واجب تعالی ماهیت ندارد، پس جوهر رو اطلاق نمی شود.
به
حمل اولی شایه
بکنید
جواب بشه چیه؟
به
حمل شایه
واجب تعالی
جوهر، به حمل اولی هم نیست، نه به حمل شایه نه به حمل اولی. فنقولو لقائلن ان یقول، این اشکال رو بگوید، فنقول ما در جواب این چنین میگوییم، لیس هذا معنى الجوهر الذي جنسناه، این جنسناه رو اشتباه نوشته کتاب ما، این که شما گفتید معنای جوهری که ما جنس قرارش دادیم نیست، یعنی الموجود لا فی موضوع معنای جوهر نیست، بل معنا ذلك، یعنی معنای جوهری که ما جنس قرارش دادیم این است که جوهر الشیء ظلماهیت المتقررت الذی وجوده لیس فی موضوعه، جوهر به این معناست، جوهر شیئیست ظلماهیت المتقرره که ماهیتی داشته باشد متقرر در خارج یا در ذهن، الذی اون شیئی که وجودش لیس فی موضوع است، این که معنای جوهره، بعد میگیم والواجب لا ماهیت له فلا یصدق علیه معنى الجوهر کما لا یصدق علیه اسم الجوهر، همونطور که اسم جوهر اطلاق نمی کردیم معنی جوهر اطلاق نمی کنیم، به خاطر اینکه معنای جوهر ماهیت کذایی است و خدا ماهیت نیست، که جسم او نفس، این مثال است برای شیء، شیء ظلماهیتی که وجودش لیس فی موضوع این باشد و جوهر باشد مثل جسم یا نفس، جسم یه خورده لطیفترش کن بگو نفس، اینا میشه جوهر، اما واجب تعالی چون ماهیت نیست، چون شیء ظلماهیت نیست، پس جوهر نیست. خب این مدعای ما بود، ما گفتیم جا جوهر به این معنی که شما گفتید نیست. جوهر به این معنی که ما میگیم و این معنی که ما میگیم بر خدا اطلاق نمیشه، پس جوهر بر خدا اطلاق نمیشه. این کل مدعای ما بود و جوابی که به این اشکال دادیم. حالا میخوام بیان کنیم چرا الموجود لا فی موضوع این جنس نیست. این خود همین معنایی رو که برای جوهر ادعا شده لحاظ کنید. دو تا جزء داره، الموجود یک، لافی موضوع این دو. ما هر کدوم از دو جزء رو جدا جدا حساب میکنیم ببینیم میتونیم جنس قرار بدیم یا نه. مجموعه رو ملاحظه میکنیم ببینیم میتونیم جنس قرار بدیم یا نه. الموجود جنس نیست، واضحه که الموجود جنس نیست. اینو همه قبول دارن، خود شما هم قبول دارید.
جنس گفتم
موجود باشه. بله. جنس گفتم موجود باشه. بله. اصلا الموجود همه من قبول داریم که جنس نیست. حالا چرا؟ شاید به همون جهتی که شما میفرمایید، الموجود مشخصه، جنس مبهمه. یا الموجود لازم نیست ذهنی باشه، ولی جنس لازم است که ذهنی باشه. علی حال به هر دلیلی الموجود جنس نیست، هممون هم قبول داریم. خب. لا فی موضوع که امر سلبی است، وقتی اضافه شود به چیزی که جنس نیست، اون غیر جنس رو جنس قرار میده. این که لا فی موضوع که چیزی افاده نمی کنه، یه امر سلبیه. امر سلبی که چیزی رو افاده نمی کنه که شما بخواهید با افاده او یه چیزی رو که جنس نیست جنس قرار بدید. پس این سلبی که اضافه میشه، این سلبم نمیتواند الموجود رو جنس بسازد. به تعبیر ایشون مفاد این سلب نسبت مباینه است. نسبت مباینه این چی؟ مباینه این جدا. نسبت مباین یعنی نسبت نداشتن، یعنی نسبتی که بریده بشه. ما داریم الموجود رو از موضوع میبریم، میگیم الموجود و لافی موضوع این، یعنی موجودی که به موضوع نسبت نداره. پس لافی موضوع داره نسبت مباین، یعنی نسبت نداشتن رو افاده میکنه. نسبت نداشتن که جنس نیست. پس این لافی موضوع مفادش نسبت مباین است، یعنی نسبت نداشتن. الموجود هم که مفادش وجود داشتنه. هیچ کدوم از این دوتا جنس رو معنای جنسی نداره. زمینه یه یکی هم دیگری معنای جنسی درست نمیکنه. پس الموجود لاف فی موضوع نمیتواند جنس باشد، اما جوهر جنس است. پس الموجود لافی موضوع معنی جوهر نیست. ببینید چی هست یادن؟ جوهر جنس است و الموجود لافی موضوع این جنس نیست. پس جوهر معنایش الموجود لا فی موضوع نیست. معناش همین الشیء از الماهیت المتقرره الذی وجود و لازم فی موضوع. معنای جوهر اینه. خب وقت هم جوهر جنسه، هم این الشیء از الماهیت المتقرره الذی وجود و لازم فی موضوع جنسه. هر دو جنسه. اما شما میخواد جوهر رو معنا کنید به الموجود لا فی موضوع این. جوهر جنس الموجود لا فی موضوع این جنس نیست. دارید جنس رو به چیزی که جنس نیست ترجمه میکنید. درست نیست. از تعریف جوهر الموجود لا فی موضوع این نیست، بلکه از شیء ذو الماهیت المتقرره الذی وجود لیس فی موضوع این است. مگر الموجود لا فی موضوع این، همون چیزی که من توضیح کردم توضیحش کنید که الفهم کلفه موصوله بگیرید و بازگشتش میشه به همین تعریفی که ابن سینا میگه. وقت جنس میشه. ولی الموجود تنها با قطع نظر از الف لام و موصوله الموجود جنس نیست. اون قید سلبی هم که به زمینه شه جنس نیست. زمینه شدن این قید سلبی اون لا جنس رو جنس نمی کنه. تمام شد. پس روشن شد که الموجود لا فی موضوع دلیل آوردیم برای این که جوهر معنایش الموجود لا فی موضوع نیست. دلیل همون همین بود که جوهر جنس، الموجود لا فی موضوع به این بیانی گفتیم جنس نیست. دعوای لفظی نیست. دعوای لفظی نیست. مطلب دعوای لفظی، دعوای لفظی اصلا اینجا جا نداره. شما میفرمایید مطلب ما مطلب لفظی است. یعنی مطلب عقلی نیست. اینو میخواد بفرمایید. ولی دعوای لفظی میدونید یعنی چی؟ دعوای لفظی یعنی اینی که این یه موضع در یه موضع میگوید هست، اون در یه موضع میگوید نیست، در دو موضع اختلاف دارند. این دعوا میشه دعوای لفظی به این معنا که در واقع اختلاف بینشون نیست. اگر اون گروه رو بیاری تو این موضع حرف اینا رو میزنه، اون گروه این گروه رو بیاری تو اون موضع دیگه حرف اونا رو میزنه، هیچ اختلاف بینشون نیست. اختلاف به خاطر اینکه موضع معینی برای این نظام ندارن. این شد دعوای لفظی. اینجا اصلا جای دعوای لفظی نیست.
من میخوام بگم که عبارت از موجود فیلا موجود با اون تعریفی که از جوهر میگیم، یعنی اونجا میگیم وجودی فیلا موجود، اونجا میگیم از موجود فیلا موجود. خب بگم اونجا که میگیم وجودی فیلا موجود باید بگیم از موجود فیلا
موجود. شما الکلام وسیله میگیرید یه شیش میکنید.
حالا میخوام
این الکلام رو بحث رفتش نده. معناش چیه؟ معناش چیه؟ تو ذهنتون الان دارید تو ذهنتون دارید الکلام رو میارید و الفلام بمانه شیع و ماهیت میگیرید، میگیرید دو تعریف یکیه. اگر تو زنتون نیارید نگید دو تعریف یکیه. ظاهر دو تعریف فرق میکنه،
ظاهرش
فرق میکنه، ولی شما میرید تو باطن دو تعریف یکیش میکنید. اینه که اول از یادم اشکال نداره یکی بکنید، بازم بالاخره جواب ابن سینا رو دارید قبول میکنید.
که
اگر ما الموجود رو به معنی وجود بگیریم حرف درسته، وقت با ماهیت سازگار نیست. ولی اصل جدا وقتی الفلام موصول است و به معنی شیعه، دیگه اون وقت ما الموجود رو الموجود نمیگیریم، الماهیت و لکی وجودها کذا میگیریم. دیگه ماهیت تعبیر ترجمه جوهر است که ماهیت است به چیزی که به باز به ماهیت. ترجمه جوهر به ماهیت اشکال نداره، ترجمه جوهر به وجود اشکال داره. ولی اگر افلام در افلام موصول گرفتیم، ترجمه ماهیت است یعنی جوهر است بشه که شیء ماهیتی را اشکال نداره. و دلیل علی انه اذا لم یعنا بالجوهر هذا لم یکن جنسا، دلیل بر این که اگر قصد نشود به جوهر این معنای دومی که من گفتم جوهر جنس نخواهد بود، دلیل اینه که اون معنای اول جنس نیست، الموجودش جنس نیست، قید سلبی هم که اضافه میشه جنس نیست، زمینه یه اینجا تو هم جنس رو سنی کنه. دلیل بر این که اذا لم یعنا بالجوهر قصد نشود به جوهر این معنایی که گفتیم جوهر جنس نخواهد بود، دلیل اینه که المدلول علیه یعنی الذی یدل علیه، المدلول الفنش موصول است، آنچه که دلالت می شود بر اون چیز به وسیله لفظ الموجود، لفظ الموجودی که تو تعریف جوهر است، آنچه که دلالت می شود بر اون چیز به توسط لفظ موجود، لیسه یقتضی جنسیته، یعنی جنسیت الموجود را. اون مدلول علیه به لفظ موجود اقتضا نمی کند که الموجود جنس باشد، پس الموجود جنس نیست، مگر اینکه شما الموجود رو منع از شیء الذی یوجد بگیرید اون وقت میشه جنس. ولی اونی که به لفظ موجود برش دلالت می شود با قطع نظر از موصول بودن الف لام، با قطع نظر از این اون چه که لفظ موجود دلالت می کند اقتضا ندارد که این الموجود جنس باشد، لیس یقتضی جنسیته، یعنی جنسیت این الموجود را.
خود مستشکلم نمیخواسته اینجوری بگه
سه
دیگه مثلا
دور از
اینجوری بخواد بگه. حالا مستشکلم
نمیخواسته مستشکلم چی میخواد بگه؟
همون که نظر
داری که فرمان میگه اون میخواست بگه. اگه اون رو بگه که بر واجب تالا صادق نیست که، اگر اون رو که معنی جوهر میگیری که باز خودش بدونه که این واجب تالا صادق نیست. نه، ظاهرا مستشکل اشتباه کرده و فکر کرده مراد از الموجود همون وجوده، نه از شیء الذی حالا دیگه تو ذهنش چی گذشته خدا میتونه. علی‌هر حال ظاهر حرفش همینی که از میکنه تو ذهنش چی بوده نمیدونه. و سلب الذی یلحق به، از سلب در اینجا یعنی اون لافی موضوع، کلمه لافی موضوع که امر سلبی است، الذی یلحق به، سلبی که در تعریف، در تعریف جوهر ملحق شده به، یعنی به الموجود، به لفظ الموجود، لا یزیده علی الوجود الا نسبتا مباینتا، اضافه نمی کند این الموجود رو بر الوجودی که این الموجود می فهماند، اضافه نمی کند بر وجود در الموجود مگر یه نسبت مباین را، این نسبت نداشتن رو. نسبت مباین یعنی نسبت بینونت، نسبت جدایی که این الموجود بینونت دارد با موضوع، نسبتش با موضوع بینونت است، نسبتش نسبت مباینت است، نسبتش جدایی است، یا به تعبیر فارسی نسبت نداشتن است، همون نسبتش جدایی است راحت تر، یعنی عمیق‌تره، دقیق‌تره. سلب نسبت همون نسبت نداشتنه، اونم عیب نداره، اما نسبتا مباینه که میگیم تعبیر مصنف دقیق تر فهمیده میشه، یعنی نسبت جدایی. نسبت جدایی یعنی میخواد بین موجود و موضوع نسبتی که عبارت از جدایی ایجاد کند و بفهماند که این الموجود با موضوع نسبت ندارد بلکه از هم جدا هستند. این لافی موضوع هم جز این نسبت مباین که معنایی نداره، نسبت مباین هم که جنس نیست، پس نه این جنس هست نه اون جنس هست، نه با هم دیگه زمین بشن جنس میشن. و سلب الذی یلحق به، سلبی که ملحق میشود به لفظ الموجود تو اون تعریف جوهر، اضافه نمی کند این الموجود را بر وجود، یعنی چیزی بر وجود نمی افزاید مگر نسبت مباینه رو. و هذا المعنا، هذا المعنا لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، این معنایی که سلب افاده می کند، البته به کل مجموع معنا بزنید اشکال نداره، ولی این معنایی که سلب افاده می کنه، ظاهر عبارت این است که هذا المعنا اشاره باشد به همین معنایی که سلب افاده می کنه، نه مجموع، ولی اگر به مجموع هم مرتبط شدید اشکالی پیدا نمیشه. هذا المعنا یعنی این معنایی که سلب افاده کرده، این معنا لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، شیء بعد از وجود دیگه توش چیزی شیء محصلی پیدا نمیشه، یعنی فقط سلبه. ولا هو معنا لشیء بذاته، بل هو به نسبت فقط. این سلبی که در اینجا افاده می شود، معنای شیء بدون لحاظ نسبت نیست، یعنی اینطور آخه جوهر یه امر غیر نسبیه، اگر ما تعریفش کردیم باید تعریفش کنیم به امری که غیر نسبیه. این لافی موضوع یه معنای نسبی رو افاده می کنه و نمیتونه معنی جوهر باشه، مگه حالا مجموعه رو حساب کنید که الموجود لافی موضوع، الموجود هم عرض کردم تمامش هم باز نمیتونه تعریف جوهر باشه مگر شما الکلام رو اصلا موصول بگیرید. و هذا المعنا، این معنای سلبی، لیس فیه اثبات شیء محصل بعد الوجود، یعنی بعد از وجودی که در اون الموجود آمده، بعد از او دیگه این سلب یه معنای یه شیء محصلی رو افاده نمی کنه. شیء محصل یعنی معنای ثبوتی. ولا هو، و این معنایی که از لافی موضوع فهمیده میشه، معنای لشیء ذاته نیست، این معنای امر، معنای غیر نسبی نیست، بل هو به نسبت فقط، یه معنای نسبی است. و این معنای نسبی رو نمیشه معنا برای جوهری که امر غیر نسبی است قرار داد. سل موجود لافی موضوع انما، بله، حالا این از این فل موجود لافی موضوع میپردازه به مجموعه این عبارت که الموجود لافی موضوع، الموجود لافی موضوع، مجموعه اینو رسیدگی میکنه، میگه در این الموجود لافی موضوع معنای اثباتی فقط همون موجودونه، ما بعدش اولا سلبی است، ثانیا نسبی و مضاف است. این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که جوهر داخل در هویت شیئه، جوهر داخل در هویت شیئه، ولی الموجود لا فی موضوعن، موجودنش داخل در هویت هست، الموجودش داخل در هویت هست، ولی لا فی موضوعنش داخل در هویت نیست. چرا؟ چون لا فی موضوع امر مضافه، امر مضاف امر عارضیه، امر عارضی بیرون از ذاته، پس لا فی موضوع بیرون از ذاته در حالی که جوهر بیرون از ذات نیست. پس لا فی موضوع در تعریف جوهر نباید بیاد، اگر آمد باید اساس تعریف همون از شیء ذوالماهیت باید باشد، اون لافی موضوع باید قلود بعدی باشه. فل موجود و لافی موضوع معنای اثباتی که در این جمله هست، الذی یجوز ان یکون لذات ما، معنای اثباتی که میتواند برای یک ذاتی ثابت باشد، اون معنای اثباتی فقط الموجوده، چون ما داریم ذاتی رو تعریف میکنیم، ذاتی رو که جوهریت داره داریم تعریف میکنیم، میگیم الموجود لا فی موضوعه. حالا چیزی که میتواند این ذات رو معرفی کنه فقط الموجوده، اون لا فی موضوع نمیتونه معرف این ذات باشه. چرا؟ چون بیرون ذاته، چون امر مضافه، امر نسبیه و بیرون از ذاته، پس نمیتونه معرف ذات باشه. فالموجود لا فی موضوع، انما معنای اثباتی در این الموجود لافی موضوع، معنای اثباتی که میتواند لذات ما حاصل باشد، هو الموجودانه، و بعده هو یعنی بعد از لفظ الموجود، شیئون سلبیون و مضافون، یعنی لافی موضوعی که این لاف موضوع سلبی و مضافه، اگر مضافه خارج از هویت است، یعنی خارج از اون هویتی که میخواد تعریف بشه، ذات اون معرف رو نشون نمیده، خارج از هویتی است که لشی هست، در حالی که جوهر خارج از هویت نیست. پس باید ما جوهر رو طوری تعریف کنیم که خارج از هویت نشود، فقط الموجودش خارج از هویت نیست، امر اثباتی است، ما بقیه امر سلبی است، گذشته از سلبی بودن مضاف است. دو عامل باعث بیرون بودنش از ذات شیء، یکی سلبی بودنش، یکی مضاف بودنش، به هر دو جهت از این از این معرف بیرونه، و شما چطوری میتونید اون شیء رو به این تعریف کنید؟ یعنی جوهریت رو که ذات شیء، چطور میتونید تعریف کنید به امری که بیرون شیء، به امری که هم سلبی است هم بیرون شیء؟ بله؟ شاید فهذا المعنى ان اخذ على هذا الوجه لم يكن جنسا. هذا المعنى يعني الموجود في موضوعين، ان اخذ على الموجود لا في موضوع، ان اخذ على هذا الوجه، اگر به این وجهی گفتیم گرفته شود، یعنی به معنای از شیء الذی یوجد لا فی موضوع این گرفته نشه، بلکه به همین معنای الموجود لا فی موضوع این گرفته شود، که الموجودش اشاره به وجود داشته باشه، لا فی موضوعش اشاره به سر داشته باشه، اگر این به این صورت گرفته شود، لم یکن جنسن، این معنا جنس نیست، در حالی که جوهر جنسه. و شما میگید که شما میگید این معنا بر خدا صادقه. خب اگر این معنا بر خدا صادقه، چیزی که جنس نیست بر خدا صادقه، جوهر بر خدا صادق نیست. این معنا رو شما میگید بر خدا صادقه، این معنا که با این وچی چی گفتیم جنس نشد، پس اینی که بر خدا صادقه جنس نیست. شما چطور میگید جنس خدا جنس داره؟ لغن تقد علم تهادا فی المنطق علمن متقنا. نه، پس از شیء الذی وجوده لیس فی موضوع، معنای جوهره و جنس هم هست، این معنا مثل لفظ جوهر بر خدا اطلاق نمیشه، از اونی که جنسه بر خدا اطلاق نمیشه. الموجود لا فی موضوع، به شرطی که الف لامش موصول نگیرید، به همین وقتی که الان گفتیم بیان کنید که الموجود اشاره به وجود داشته باشه یا فی موضوع اشاره به امر سلبی اضافی و نسبی داشته باشه جنس نیست. پس اگر بر خدا صادق است لازم نیست جنس بر خدا صادق بشه. اونی که جنس است که از شیء و ظلماهیت کذاست بر خدا صادق نیست، اونی که بر خدا صادق است جنس نیست. خصبت که جوهر جنسی بر خدا صادق نیست، حالا یه جوهر دیگر جو غیر جنسی میخواه بر خدا صادق کنی بکن. پس اون حرف ما که گفتیم علی اول تعالی لا جنس له به اتقان خودش و استحکام خودش باقی موند و این اشکالی که شما کردید وارد شد. جواب دیگری هم از وقت علم تفل منطق یا در نزد نسخ وقت تعلم تفل منطق داریم. بله درست میفرمایید، اینی که لافی موضوع تو اون تعریف دوم هم آمده، همونطور که تو تعریف اول آمده تو تعریف دوم هم آمده، ولی تو تعریف دوم، تو تعریف اول الموجود اشاره به وجود داره، اشاره به ماهیت نداره، لافی موضوع نتونسته کاری انجام بده. در تعریف دوم که اشیء الذی وجوده لافی موضوعه، تعریف اون اشیء تعریف رو تمام کرده، دیگه احتیاجی نیست که لافی موضوع کاری بکنه. دقت کنید چه عرض میکنه، در هر دو تعریف ما لافی موضوع آمده. شما میفرمایید که همونطور که در تعریف اول لافی موضوع امریز اضافی و نمیتونه جزء معرف قرار بگیره چون امر بیرون از ذات معرفه، همچنین در تعریف دوم هم لافی موضوع امریز خارج از ذات و نمیتونه جزء معرف قرار بگیره. این سوال شماست. عرض میکنم که ما در تعریف دوم چون معرف رو از شیء الذی کذا قرار دادیم، چون معرف رو از شیء الذی کذا قرار دادیم، دیگه لافی موضوع چه بخواد نقشی داشته باشه چه نقشی نداشته باشه مهم نیست. اما در تعریف اول الموجود نتونست معرف بشه، ما میخواییم از طریق لافی موضوع معرف بودن الموجود رو تمام کنیم، بگیم نمیتونیم. دقت کنید در تعریف دوم لافی موضوع نقش چندانی نداره، در تعریف اول لافی موضوع میخواد نقش داشته باشه، میخواد الموجودی رو که نتونسته معرف باشه معرف کنه، وقت نمیتونه. در هیچ جا نمیتونه لافی موضوع چیزی رو که معرف نیست معرف کنه، ولی در تعریف اول چیزی که معرف نیست آمده، در تعریف دوم چیزی که معرف هست آمده. لذا در تعریف اول لازم است لافی موضوع غیر معرف رو معرف کند، میگیم نمیتونه. در تعریف دوم لافی موضوع لازم نیست چیزی رو معرف کنه، خود اون چیز معرف هست. اینه که حالا فیبی نداره. پس فرق است بین تعریف دوم و تعریف اول. در هر دو تعریف لافی موضوع آمده، ولی لافی موضوع در هیچ کدوم از دو تعریف ما میگیم نقشی نداره، نقش مال همون ماقبل لافی موضوعه. در ماقبل لافی موضوع در تعریف اول الموجود داریم که کاری نیست، در تعریف دوم از شیء الذی کذا داریم که همه کاره است. اینه که ما فرق گذاشتیم بین دو تعریف، ولی همونطور که میفهمید لافی موضوع در هر دو تعریف تقریبا بی‌اثره.